اوکی، شما هاشم مجدد میشن شما نظر نسلیخ تا عزیزان تشریف بیارن. علال حساب یه سوالی پرسیده شد که روی صحبت کنیم مختصرن. پرسیدن اگر یه خانومی انگوشاش ناخوناش قسمتش لاک داره، قسمتش لاک نداره، کنده شده، پاک شده و تو هفته میتونه درستش کنه، و حالا شباته، آیا این مسئله است برای نتیلت یا دعین که میخواد دست بشوره برای هموسی یا نه؟ چیکار کنه؟ آیا نتیلا فایده داره نداره؟ با برخا بدون برخا چیکار کنه؟ ماران میفرماید توی شرخان روخ سیمان قوف سامخ آلف ساریخ لی ظاهر مخصیصا، شخص باید مواظب باشه که دست که وقتی میخواد دستشون نتیلا بگیره خصیصای روی دستش نباشه، یعنی هیچ مانعی نباشه از این که جلوگیری کنه که از این که آب برسه به تمام قسمتهای دستش. خصیصا یعنی این، یعنی یه مانعی که جلوگیری میکنه، فاصله میندازه بین آب و بدن، هیچ مانعی نباید باشه. چه کل دوارش خصص به تویلا خصص به نتیلا، این نکته اصلی هست که مارم بیان میکنه که همون جوری که یه خانمی که میخواد بره میخوه باید مطمئن باشه که خصیصا روش نیست، هرچی برای میخوه خصیصا به حساب بیاد برای نتیلا هم خصیصا به حساب بیاد. این نیست که نتیلا بیادهیم ما سبک میگیریم تویلا ایسور نیدای خصب شالوم گناه سنگینه، اینجا نه، نه همون هلاخه داره، همون خصیصایی که برای تویلا خصیصا به حساب میاد برای نتیلا بیادهیم هم خصیصا به حساب میاد. نه تو برای تویلا چی خصیصا به حساب میاد؟ هر چیزی که روی بدن آدمه، روی دست آدمه و دو تا شرط داشته باشه، من مثلا میخوام یک شرط داشته باشه، اگه طرف مخپید یعنی چی؟ یعنی ایشون نمیخواد که همچین مانعی روی دستش باشه، این مانع رو نمیخواد. مثلا حالا که شما فرمودید، ولی خب قبل از اون ماران میفرماید که گون مثلا سوا شتخد از سیپورن، اگر ناخن خانومه داره بلنده و زیر یا آقای خانوم فرق نمی کنه بلنده و زیر ناخن یه مقداری چیزای کثیف جمع شده، میبینیم از بالا نگاه میکنیم زیرش سیاست، یه چیزی جمع شده اونجا، این یه چیزی نیست که مرد یا زن بخواد، معمولا حواسشون نیست، اوکی حواسشون نیست، ولی وقتی متوجه میشه پاک میکنه، چون درست نیست، زشته، کثیفه. بنابراین اون چیزایی که زیر ناخون جمع میشه ممکنه مرتب جمع بشه ولی شخص نمیخواد، این خصیصاست، این مخبیده. همینطور باسق شده خلطی پورن، خمیر، زنی که خمیر میکنه و یه مداره خمیر زیر ناخوناش جمع شده، افیرو که نگه دواسار، حتی اگه پایین هم رفته، نه فقط ناخون بلنده، حتی ناخون کوتاست مقابل گوشت دستشه، اینجوری این ناخون من کوتاست نسبت به سر انگشت، از بالای انگشت ناخون معلوم نیست، حتی همون زیر این قسمت کمی هم که وجود داره اگر یه مقداری خمیر چیزی این زیره بره مسئله است. پس چرا؟ چون همچین چیزی مخپید به حساب میاد، مخپید یعنی کسی نمیخواد، کثیفه، اذیت میکنه، زشته، کسی نمیخواد. بنابراین میفرماین هر چیزی که شخص دوست نداره که روی بدنش باشه و دنبال موقعیت میگرده که اونو برطرف کنه، همون موقع برطرف میکنه، دنبال موقعیت میگرده. مثلا فرض کنید یه نفر توی خیابون میبینه ناخوناش کثیفه، ممکنه همون موقع تمیز نکنه ولی ایشون میگه رسیدم خونه تمیز میکنه، به این میگن مخپید. با وجود که من تو خیابون الان چیکار کنم، کاری نمیتونم بکنم ولی مخپیدم، به این میگن مخپید. پس یه خانومی که یه قسمتی از ناخوناش لاک داره، یه مداری نداره، این مخبیده. چرا مخبیده؟ چون زشته. هر کی ببینه میگه این چیه، خانم بلد نیست لاک بزنه، یا اصلا هوا نمیتونه از خودش درست چیز کنه، اون نظافت خودش رو درست به جا بیاره. یعنی چه نصف ناخونه لاک داره نصفش نداره؟ شلخته پلخته ایه؟ چجوریه این؟ بنابراین یه خانومی با وجودی که اینجوری نیست لاک گیر کرده یه جایی کنده شد یه تیکش، خب اگه تو هفته بود درستش میکرد، ولی الان نمیتونه درست کنه. الان که نمیتونه درست کنه این براش اذیتش میکنه، زشتشه، زشتشه. اگه بخواد بره کلیسا زشته، اینجوری دستش اینجوری میگه کسی نبینه. اگه تو خیابون میره میخواد یه جایی بره که مردم هستن، یه کاری میکنه کسی نبینه. چرا؟ چون زشتشه. این مخپید به اسلام میاد. یعنی چی؟ یعنی اون نصفه دیگه لاکه ها اون مسئله است. اگه خانم میتونست بهتر بود که اصلا لاک نداشته باشه تا اینکه نصفه لاک داشته باشه. پس نصفه مخپیده. مخپید یعنی بستگی به دو مورد داره. یک، چیزی که ایشون مخپیده. حتی اگر بقیه مخپید نباشند، یه زنی بیشتر حساسه و روی چیزهای مختلف بیشتر حساسیت نشون میده تا عامه مردم. اگه ایشون حساسه، ایشون مخپید به حساب میاد. برای ایشون این خصیصا میشه. و هر چیزی که ممکنه ایشون حساس نباشه ولی عامه مردم حساس هستن، ایشون بیخیاله، بازم مخبید به حساب میاد. پس مخبید یعنی یه چیزی که یا ایشون مخبیده حتی اگه بقیه نیستن، یا بقیه مخبیدن حتی اگه ایشون نیست، ولی صد البته اگه هر دو مخبید باشن. اگه یه چیزیه که کسی اهمیت نمیده، نه ایشون نه کسی دیگه، میگه اشکالی نداره. مثلا همین مخونه یه دیگه کوچولو اینجا یه کمی رنگش رفته، میگیم خب خانم کسی اصلا متوجه میشه این؟ نه، کجا متوجه میشه. شما میرید خیابون باهاش؟ بله. ببینم عروسی هم میرید باهاش؟ بله. کسی متوجه نمیشه. اوکی، اگه کسی متوجه نمیشه پس هیچ کسی مخفی نیست. به خانم میگن خب چجوریه، آیا این مسئله است؟ یه کمی خیابون میرید چیکار کنم؟ مجبورم برم، میرم. اگه درستش کنم درست میکنم، نتونم درست کنم میرم. خب عروسی هم میرید؟ عروسی نمیرم. خیلی زشته اون موقع دیگه، چون عروسی هر کسی میاد درست میاد. تو خیابون کسی حواسش نیست، عروسی خانوما نگاه میکنن ببینن این خانمه چقدر آرایش کرده، اون خانمه لباسه چه رنگیه، این خانمه چه جوریه، خانوما نگاهی هم دیگه میکنن. بنابراین تو همچین حالاتی مخبید به حساب میاد. پس همین که ما میبینیم حالتهایی هست که این خانم روش مخبیده، یا حالتهایی هست که کسای دیگه درش مخبید هستن، این حق پادا به حساب میاد. میفرماین اگه توی خیابون میره ولی عروسی نمیره، اینو عرض کردم. توی خیابون که میره به خاطر این میره که کسی حواسش نیست و مشغولیم و کسی هم ببینه میگه خبری نیست، حتما اینجا شده، میره خونه درست میکنه. ولی تو عروسی کس که میاد خودشو آماده میکنه و میاد. بنابراین روش مخبیده. تو خیابون هم مخبیده. مونتا میگه مردم اگه دیدن ممکنه خیلی اهمیت ندن، حالا یه جوری ماسانی میکنند. من درستش میکنم. تو خیابونم که بخوام برم درست میکنم. ولی خب اگه درست نشدم تو خیابون میرم. چون مردم هم دیدن خیلی حرف نمیزنن، توی عروسی خیلی حرف میزنن، چون عروسی آدم آماده میاد و این خانم آماده نیست. بنابراین خانمی که یه مقداری از ناخونش لاک داره یه مقداری نداره، این خصیصا به حساب میاد. چی کار کنه برای این تیرد یا در این پس روز شب باد؟ اگه روز هفته است، یا باید بقیه لاکر رو پاک کنه، یا باید بقیه انگشتر رو لاک بزنه، درستش کنه، یا از این ور یا از اون ور. شبات چی کار کنه؟ شبات نه اینو میتونه بکنه نه اونو میتونه بکنه، چی کار کنه؟ تو شبات ایشون نتیله اگه بگیره، نتیله به حساب نمیاد. اگه نتیله به حساب نمیاد، ایشون اجازه نداره با دست نتیله نگرفته نون بخوره. پس چی کار کنه؟ حلقا اینه که توی کسی که یه موقعیتی داره که نمیتونه نتیلا بگیره و یه نظر خدمتتون، اگه نمیتونه نتیلا بگیره و موقعیتش نداره. یه طول یاداو به مپا و اوخل پت دستشو میپیچه توی پارچهی، توی یه دستکشی، توی یه دستمال کاغذی و اینجوری نونه رو میگیره و میخوره. شیطای مولان سیمان قوسمه گیمل که اگه کسی به هر دلیلی نمیتونه نتیلا بگیره، آب نیست، آب در دسترس نیست اصلا، یا هم که عرض کردم الان خصیصه داره و خصیصه رو نمیتونه چیز کنه، اون موقع ایشون نمیتونه مستقیما دست به نونه بزنه، باید یه جوری دستش رو توی مپا، یه پارچه‌ای یا یه دستمالی، یه دستکشی قرار میده و اونجوری غذا میخوره. این برای کسایی که نمیتونن نتیره بگیرن. ولی که بگیم نتیلا بگیر بدون براخا فایده نداره، چون نتیلا به حساب نمیاد و با دستی که نتیلا گرفته نشده اجازه نداره نون بخوره. اوکی، از اون برمیگرم سر مبحث.
ببخشید آراب، معذرت میخوام. تو دار عبا که ممنون که جواب دادی. فقط یه سوال کوچیک دیگه هم بود، اگه محبت کنید ممنون میشم. گفتن ما آش سبزی داریم، میخوایم رودیگ به هم بزنیم، آیا رو آزبست گذاشتن، آیا میتونن هم چی کار کنن؟ گفتیم مخزکیم وشله، چون اتم موشل کرسور کاملا پخته شده. آیا قانون آزبست با پلاته یه جوره و میتونه روش به هم بزنه؟ اگه نمیتونه به هم بزنه، میتونه کنار گاز بیزاره به همش بزنه بعد دوباره؟ چون سفته، خیلی شلکی نه، آب روشه، آب روش میخواد اینجور به هم بزن روز شب باد. این میتونه هم چیکاره بکنه؟
ما معمولا بهشون میگیم که از روی بار بردارن، مخصوصا اگه آزبست داره یا پلات خشمالیته، بردارن به هم بزنن بعد برگردن. ولی اگر نمیشه دیگه سنگینه یا فلانه، اون موقع اگر روی آزبست باشه یا روی آزبست، یعنی روی اون فلزی که میذارن روی صفحه گاز که صفحه گاز رو میپوشونه، یا پلات شباتی باشه، اگر غذای کاملا پخته است میشه به همه زد. روی اونا میخزه که موشل نمیگیم، به خاطر که طریق پخت و پز اینجوری نیست. طریق پخت و پز این نیست که روی موشل، روی صفحه یا روی پلاتا کسی بخواد غذا بپزه. همه میدونن این برای گرم نگه داشتنی، برای پختن نیست. بنابراین به هم زدنش میرزه که من وشل به حساب نمیاد.
نمیخواد بکشه. فقط میخواد به هم بزنه.
بله، مثلا این فهم نمیخواد. اگه غذای کاملا پخته است اشکالی نداره. معمولا میگیم بردار به هم بزن، بعد بزن سرش.
من بهش گفتم اگه پلاته است میتونی رو به هم بزن، چون درخش نیست که اینجوری، ولی رو آزبست چون گازه، حالا کسی که اونجا هستش چون درخش هست که رو گاز میپزن، حالا درست صحفه هم روشه، ولی گفت میتونم بذارم کنار، گفتم بذارش رو کابینه.
آره اون کاره میتونه بکنه، ولی رو آزبست طبق هارا و ودیا فرقی بین آزبست و پلات خشمالی وجود نداره.
از ذاک بر اختدار ابا، ممنون.
اوکی، از آن برمیگیم سر مبحث قبلی که داشتیم هفته گذشته در مورد اینجانه سری خود. اگر سوالی روی ویعبور هست بفرمایید. من نکته آخری که عرض کردم این بود که ویعبور بهتره که شخص، حالا وقتی میفرمایم بهتر آدم با انگشتاش نشماره، چون ما دقیقا نمیدونیم که کدومش کدوم میدنه هست. ولی خب اگر هم کسی شمرد همون جوری که توی سیدور را چاپ شده اشکالی نده. چیزی که بیان میکنن به هر صورت یود گیمل میدوت، اینجوری که توی سیدورای ما روش علامت گذاشته شده، از کلمه کل رخون و خنون، از کلمه ال شروع میشه. یعنی دوتا اسم هشم اینا جزء یود گیمل میدوت نیست. یود گیمل میدوت از کلمه بعدی شروع میشه. گمارا میفرماید چرا دوباره اسم هشم اینجا ذکر شده؟ چون میخواد به ما بگه چه خداوند قبل از اینکه آدم گناه کنه، همون خداوندیه که بعد از که آدم گناه کرد. فکر نکنه که خداوند حالا که یه نفری گناه کرد دیگه خداوند اصلا طرف رو اصلا باش قهر قهره دیگه، تموم شده رفت، اصلا دور از خصم شما، خصم انگاه یه خدای دیگه، یعنی انگاه عوض شد. نه، قبل از خطا بعد از خطا خداوند به همون اندازه ار رحوم و خمونه. یعنی خداوند با آدمی فرق میکنه. آدمی اینه که یه موقعی قد ناراحت میشه که نمیتونه جلو خودشو بگیره یا کاری کنه. خداوند اینجوری نیست، هر جوری که بخواد رفتار میکنه، هر جوری که بخواد، چون خداوند محدودیت خصائل نداره. چون که محدودیت نداره خداوند هر جوری بخواد رفتار میکنه. بنابراین همون خدایی که رحوم و خنون هست قبل از اینکه آدم گناه کنه، همون خدای رحوم و خنونه بعد از اینکه آدم گناه کرد. پس این دوتا اسم هشم، یکیش قبل از اینکه آدم گناه کنه، یکی بعد از گناه. هشم هشم، بعدش میگیم که هم در هر دو حالت خداوند که رحوم و خنون اره خبری برای خسد بهمه. معنی تحت لفظی رو همه میدونن، من عرض میکنم یه بار، ولی توی جزئیات نمیتونیم بریم بخاطر که توضیحاش رو هر کلمه زیاده. من میدونم که چاپ کردن و پخش کردن اونجا روی هر کدوم از این میدوت توضیحاتش رو اونجا چاپ کردن و پخش کردن از قدیم، من دیدم اونجا، ولی خب مختصرا عرض میکنم. کلمه ال، ال یعنی خداوندی که اقتدار داره، قدرتمنده. پس یکی از شرایط بخشایش قدرتمند بودنه. چون اگر کسی ازش یه چی نمیاد میبخشه، به این نمیگم بخشیدن. مثلا فرض کنید یه نفر یه مزدوری، نه، یه زورگوی، یه زورگوی میاد توی خیابون یقه یه بدبخت میگیره و جیبش خالی میکنه. بدبخت هم بابا نه زوری داره و نه صدایی داره و هیچی نداره. خب میگه میبخشی یا نمیبخشی؟ خب میبخشم، داره برو حلالت باشه. به این نمیگم بخشیدن، بخواد که طرف اگه نبخشش کنم خواد بکنه، حالی ازش نمیاد. به هر صورت کی شایسته است که بخشایش برای شایسته است؟ کسی که اقتدار داره، قدرت داره، میتونه هر کاری بخواد بکنه، ولی میبخشمت. هر کاری بخواد میتونم سرت بیارم و میبخشم. بنابراین خصلت اول خداوند در مورد بخشیدن ال هست. ال یعنی کسی که اقتدار داره و با وجود این میبخشه، قدرت بخشایش. بعد رحوم، رحوم کسی که رحم میکنه. خنون کسیه که حتی اگر طرف مقابل لیاقت هم نداشته باشه هنوز بهش رحم میکنه. پس خنون یه درجه از رحوم بالاتره. رحوم آدم رحم میکنه، خب یه بدبخت گناه داره، کمکش کنیم. خنون اینه که حتی اگر طرف واقعا لیاقت هم نداشته باشه، من کمکش میکنم. این بالاتره. هر موقع ما میگیم خنون، خن، نو وقت ما تا خن بینه هشم، چرا ما آخر لشم یخود بلنده که روششانا میخونیم ده دفعه میگیم به نو وقت ما تا خن بینه هشم؟ همین که ببین نو وقت واقعا هیچی نداشت که بخواد به خاطرش نجات پیدا کنه. در مقابله با مردم خب آدم خوبی بود، ولی این نبود که کارای خارق العاده ای کرده باشه که بخواد خداوند به خاطرش نجاتش بده. یعنی هر چقدرم که خوب بود، ولی این که خداوند بخواد براش همچین معجزه ای بکنه که همه دنیا رو که خراب میکنه نوح رو توی تبا باقی بذاره، لیاقت اینو نوح نداشت. و این نوح واسه خن بنه هشم. خن، خن یعنی خینام، یعنی مجانی، یعنی با که لیاقت نداری یا من بد میدم. اینم همینه. قبل از تفیلا شایخ سیبور میخونه که هر یعنی مخانون جان رحمت لفانخا لحید پلل که تفیلا بخونم، حالا هر تفیلایی که هست. آخر کار میگه به نوح باز آخر منگشم، همونطوری که نوح در حضور خداوند لیاقت نداشت ولی خداوند بهش خند داد، خینام داد، مجانی داد، همونطورم برای ما، ما لیاقت نداریم تفیلا بخونیم، بهمون مجانی بده، خینام بده. پس خنون، خن، این نفذ مجانیه، حتی یک کسی لیاقت نداشته باشه. ارخ پاییم یعنی کسی دیر خشمه. جالب اینجاست اگه نگاهی سیرو را بکنید، ارخ و پاییم رو جدا کرده از هم دیگه. با وجودی که ارخ پاییم با هم دیگه است، ارخ پاییم خداوند طولانیه تا عصبانی بشه، طول میکشه تا عصبانی بشه، تو این دوتای با هم میره. ما میگیم ارخ اپاین، چجوری؟ میفرمایم به خاطر اینکه خشم یه نفر دو درجه داره. یه درجه داره که موقعی که طرف یه کار بدی میکنه، من میبینم دارم کار میبینم داره کار بد میکنی، یا صبورم سب میکنم، همون موقع اصلا من نشون نمیدم، میگم خب امشب، فردا، پس فردا طرف فکرش میکنه، تشوما میکنه، میاد معذرت خواهی میکنه. نه، امشب هم گذشت و فردا هم گذشت و پس فردا هم گذشت، طرف هنوز ککش نمیگزه، اصلا حواسش نیست، اونم من هنوز ادامه میدم. پس ارخ اپاین، خداوند دیر خشمه در دو مرحله، یکی که صبور موقعی که جلوی چشمش طرف داره گناه میکنه، دوم این که تازه بعدش هم طرف همون موقع تشوه نمی کنه، طولش میده، هی طولش میده. خداوند هم میگه قصهش نخور، منم صبورم. پس صبر خداوند دو درجه ایه. به رب خسد، خداوند خیلی احسان میکنه، نگه احسان میکنه، خیلی احسان میکنه. خیلی احسان کردن مثل اینه که این نفری یه فقیر میاد در خونه، در میزنه، میگه یک چیزی بهم بده، بهش میدی، بعد تا میخوای بری بشینی دوباره غذات بخوری دوباره در میزنه، چیه؟ یک چیز دیگه هم بده، اوکی میدم به، تا میخوای بری بشینی غذا بخوری دوباره در میزنه، سه بار، چهار بار، پنج بار، ده بار در میزنه. خدا من رب خسد، میبخشه، میده به طرف، میبخشه با وجود که طرف، با وجود که طرف لیاقتش نداره و خداوند داره بهش خسد میکنه، خسد و دوباره خسد و سه باره خسد میکنه، با وجود که طرف گناهکاره، نه فقط که خداوند مجازاتش نمیکنه، بهش خوبی هم میکنه. طرف دزده، نه دزدی که دزده، سر کار کلا میذاره، کلا برداری میکنه، دزدی میکنه، همه کاری میکنه، نه فقط که خداوند همون موقع مجازاتش نمیکنه، نه فقط که هنوز سب میکنه که شاید طرف تشوبه بکنه و هنوز طرف تشوبه نمیکنه، خداوند هنوز رزق و روزی طرف رو بهش میده، خوراکش بهش میده، سلامتیش رو تعیین میکنه، هر بهش خسد میکنه. رب خسد، نه یه بار و دوبارا، بارا. به امت، خداوند امته. امت چرا یکی از خصائل احسان امت هست؟ برعکس امت یعنی همونطور که امتی باید انجام بدیم. امتی یعنی که خداوند، البته توضیح زیادی رو این گفته شده، خیلی ساده، امت اینه که خداوند همیشه در نظر داره که این گناهانی که ما داریم انجام میدیم از یسرهارمون سرچشمه گرفته و یسرهاره رو خود خداوند در وجود ما گذاشته. یعنی خداوند این امته رو در نظر داره که چالشه رو من خودم برای به وجود آوردم، بنابراین روی همچین چالشی من رود سبک میگیرم. خودم این یه سفرهای خیلی قوی رو در وجود تو گذاشتم. همونه که ما تفیلا میخونیم میگیم که هو یاده ایسرینو، خداوند میدونه غریزه بد ما رو، آگاهی داره. زاخور کفار اناخنو، خداوند در نظرش هست که ما خاکیم، ما واقعا چالش های زیادی داریم، یه سهاره خیلی قوی داریم، غریزه خیلی سختی داریم باش مبارزه میکنیم. بنابراین خداوند این امتر رو همیشه در نظر داره، فراموش نمیکنه. این حقیقتا در نظر چشمش، در جلوی چشمش. نصر خسد لعلافیم، خداوند احسانهایی رو که قبلا انجام داده شده نگه میداره و از اعتبار اونها به ما کمک میکنه. یعنی من یه پدر بزرگی دارم یه کاری کرده، حالا من نندیاد و خداوند میخواد بابت اون کار خوبی که کرده پدر بزرگ من، خداوند میخواد جبران کنه. خب سعی میکنه برای من جبران میکنه. پدر بزرگ من احتیاج به جبران نداشت، مزد خودش رو تو عالم عبا میگیره. توی عالم حزه چی؟ پدر بزرگ من احتیاج نداره. خدا میگه اوکی، پس من این رو ذخیره میکنم، استفاده میکنم برای دو دوره، سه دوره، چند دوره بعد وقتی احتیاج هست. این خیلی ارفاق بزرگیه، چون پدر بزرگ من یه کار خوبی کرد و بابت اون کار خوبی باید بوده جایزه بگیره. ما میگیم خب ببین جایزه رو من بهش بدم براش فایده نداره، جایزه رو نگه میدارم میدم به بچهش، نوش، نتیجهش، نبیرش، ده دوره، صد دوره بعد. که چی؟ چون اون نتیجه نبیره ممکنه آدم بدی باشه، ممکنه لیاقت که نداره هیچی، با وجود من به احسانم میکنم هنوزم کم میاره، اقلن یه اون جایزه پدر جدشو بهش بدم یه جوری پوان مثبت که این یه مداری بیاد بالا. چرا؟ اون ده دور قبل چیکار به این داره؟ برو به خودش بده، به بچهش بده، به نوش بده. برای چی میخوای بذاری دیگر داری برای ده دوره، بیست دوره، صد دوره بعد بدی به یه نفری که واقعا لیاقت نداره؟ بله، اینجوری اقلا به خاطر صدقه سر اون پدر بزرگه این یه چیز گیرش بیاد. این احسان خیلی بزرگیه که خداوند از اون تیکه میچینه اینجا وصله میکنه، اینجایی که احتیاج داره، با وجودی که ممکن اصلا منطقی نباشه. چه ربطی داره صد دوره بعد به پدر بزرگی؟ اصلا از پدر بزرگی بپرسی میگه برای من اهمیتی نداره به اون ده دوره بعد کمک کنی یا نکنی. اصلا کیه چیه؟ آدم دو دوره، سه دوره، چهار دوره بعد از خودشو میشناسه، بیشتر یه اهمیت چی بده؟ نه، خدا من میگه من میکنم با وجود این. نصر خسل علافیم، نصر آبون، خداوند گناه ما رو حمل میکنه، حمل میکنه، حمل میکنه. خزان میفرمایند به خاطر که هر موقع ما گناه میکنیم، گناه ما یه سری فرشته های خرابکار به وجود میاره و خداوند این فرشته ها رو تغذیه میکنه. چون واقعا اگه تغذیه نکنه فرشته ها میان سر طرف میگن تو ما رو به وجود آوردی، به ما غذا بده. این همون قضیه ولیفنی اپیلکشین که کسی که زرن و تالا ازش خارج میشه، اینا تبدیل میشن به مزقیم و اگر خداوند این مزقیم رو غذا نده، به اصطلاح مثلا میان سر طرف میگن بمون بده، ما بچه تو هستیم، و خداوند اینا رو دور نگه میداره از طرف و یه جوری اینا رو ارضا میکنه که سر طرف نیان. نصر آبون، گناه ما رو خداوند حمل میکنه، بار گناه های ما رو اون حمل میکنه. این یه خسد خیلی بالاتری هست که نه فقط که خداوند میبخشه و احسان میکنه همه چی، هنوز گناهان ما گناه رو گناه رو گناه رو گناه خداوند حملش میکنه. نصه اون و فشا و خطا پشا و خطا اون پشا و خطا سه درجه مختلف گناهه. یکیش سهویه، یکیش عمدیه، یکیش با تمرده، بیشتر از عمدی میخوام تمرد کنم. هنوز خداوند اینا رو حمل میکنه به نقه، و وقتی طرف تشوبا کرد خداوند گناه ها رو پاک میکنه که انگار که نه انگار گناهی صورت گرفت. این دیگه از همه چی بالاتره، که انگار که نه انگار صورت گرفته، طرف اومده همه خرابکاری کرده تشوبا میکنه، انگار که نه انگار، انگار که نه انگار گناه کرده، به نقه خداوند پاک میکنه. سو این به صورت خیلی تحت و لفظی و سطحی این اینیان یودمن میدود، ولی عمقش اینه که خداوند 13 طریقه تعیین کرده که به 13 طریقه به هر کسی که گناه میکنه و تشوبه میکنه خداوند بهش رحم کنه و احسان میکنه و گناهانشو میبخشه. و خدا میفرمایند همون که عرض کردم قبلا، کسی که اینا رو بخونه با کوانا برید که روتا که همچین چیزی اینام خوزیم رقام دست خالی بر نمی کرده. خداوند به اصطلاح قول داده که یود گیمل میدود دست خالی بر نمی کرده. اوکی، سوالی روی این مورد هست؟ اگه نه میدیم سر سوالی بعدی. آوون و خطا چه فرقی با هم داره؟ آوون عمدیه، خطا سهویه، شوگگ و مزید. آوون مزیده، خط شوگگه. خط یعنی اشتباه، آوون یعنی گناه. همینطور پرسیدن ارخ مفرده اپایم جمعه، فکر نمی کنم. اینم بله یه جورایی، ولی از نظر دیگه دوغن. خداوند طولانی میکنه خشمهاشو، خشمها رو طولانی میکنه، نه که خشمها طولانی ها هستن. اوکی، اگر سوال گیر روی نیست میدیم سر مبحث بعد. یه سوال پرسیده بودن قبلا، این مورد برمیگردونه روی مبحث پاراشای دواریم، پرسیده بودن که اینی که ما میخونیم که کسایی بودن که قدشون خیلی بلند بوده، اناقیم یا نفیلیم، این قضیهش چیه و اینا از کجا اومدن، چجوری اومدن، و اینی که میفرمایند که موشه ربنو این قدش بوده و اینقدر اساش بوده، این منظور چیه؟ در وهله اول این نکته باید عرض کنم خدمتتون که موقعی که خخامیم صحبتی میکنن از روی تورا یا میدراشیمی که بیان میکنن، خیلی وقتا میدراش من قبلاً عرض کردم منظور میدراش دقیقا اونجوری که صحبت میکنه نیست، داره اشاره میکنه. یعنی میدراش داره به صورت مثال و تمثیل یه چیزی رو بیان میکنه و هر کلمه‌ای که میدراش استفاده میکنه یه مغزی داره، عمقی داره که هدف اون عمق است، اون مغز است. اینو در لفافه یک داستان یا لفافه یه میدراش پیچیدن، ولی اصلش نکات عمق اون میدراش است. تورا اینجوری نیست. تورا به غیر از اون عمقش سطحی هم همونه که میگه تورا میفرماید. یعنی تورا درجه‌های مختلف داره. درجه سطحیش، امت عمیق‌ترش، امت عمیق‌ترترش، امت عمیق‌ترترترترش، امت همش امت. مثالی که من روی قبلا عرض کردم خدمتتون آب هست. من از شما از یه بچه‌ی 4 ساله میپرسید آب چیه؟ بهتون میگه آب یه چیزی وقتی من تشنه هم می نوشم و خوشم میاد. بچهش 6 سالشه 7 سالشه میگه آب چیه؟ میگه آب یه مایعی هست که نه رنگی داره نه بویی داره نه مزه‌ای داره، ولی خب خوبم هست برای آدم، آدم میخوره عالیه. تازه نه فقط آدم، میدیم به باغچه آب میدیم، به حیوانا آب میدیم، همه چیز زنده آب مینوشن. بعد بچه کلاس پنجمی ششمی میپرسی آب چیه؟ میگه آب یه ماده‌ای هست، یه مایعی هست که همونطور که الان صحبت شد، و نه فقط اون، بلکه 100 درجه جوش میاد، 0 درجه یخ میزنه، و وقتی یخ میزنه هر چیزی که سرد میشه منقبض میشه، آب منبسط میشه، بزرگ میشه. اوکی؟ جالبه. بچه بزرگتر میشه میره کلاس دبیرستان، آب چیه؟ میگه آب H2O، دو تا اتم هیدروژنه یه اتم اکسیژن. خب حالا ما بالاتر بریم، عمیق‌تر و عمیق‌تر، از یه پروفسور دانشگاه بپرسیم براتون ترکیبات مولکولی و اتمیش رو براتون بیان میکنه. کدوم از حرف اینا درسته؟ همش درست؟ همش امت توی درجه‌های مختلف. بنابراین و این همین هفتیم طور همین جوریه که در هر سطحی امت، هرچی عمیق‌تر بریم عمیق‌تره، ولی عمیق‌تره معنیش این نیست که سطحه اونجوری که گفتیم نیست. این میغرا یوتسه میده پشوتو، پاسوک با وجود که روی صحبت کنن هنوز پاشوتش معنی تحت و لفظی و سادش برپاست. تنها جایی که روی پاسوک اینو ما نمیگیم وقتی که تورا میگه دست خداوند، چشم خداوند، گوش خداوند، پای خداوند. چرا؟ چون تورا قبلا گفته که خداوند نه دست داره نه سر داره نه پا داره نه گوش داره، اینا عضوای آدم هست، خداوند اینو نداره. پس چرا تورا اینا رو گفته؟ ما بفهمیم. ولی تازه اونم همینه، وقتی میگیم چشم خداوند یعنی قدرت این که خداوند ناظره. حالا چه جوری ناظره من چه میدونم، ولی چون که من چشم رو میشناسم که نظارت میکنه، روی نظارت خداوند میگم چشم خداوند، روی عمل خداوند میگم دست خداوند. ولی معنیش دقیقا تحت لفظی نیست. این تنها استثنائیه که وجود داره، و این استثنائی هم به خاطر همینه که خود تورا گفته که خداوند هیچ شکل و شمایلی نداره. اوکی. میدراشیم اینجوری نیست. میدراش اصلش عمقشه، بیرونش یه لفافه‌ایه که اینو برای ما قابل هضم کنه. مثلا شما یه کپسول دارید، کپسولی که میخورید یه پوسته قشنگی روشه، ممکنه حتی پوسته قشنگی کپسوله ها طعم هم داشته باشه، وقتی تو دهن میذارید مزه چه میدونم پرتقال ممکنه توی دهنتون بیاد، یا ممکنه مزه نعنا توی دهنتون یه کمکی بیاد. چرا این کردن؟ که آدم راحت‌تر کپسوله رو بخوره. ولی اصل کپسوله نه مزه نعنا است نه پوسته کپسول است، اصلش داروییه که داخل کپسول است. میدونیم اینجوریه. گاهی وقتا یه پوسته روشه، گاهی وقتا ممکنه پوسته خوشمزه هم باشه، ولی اصلش مغز قضیه است. و هر کلمه ای که در میدراش استفاده شده باید مغز کلمه رو ما بفهمیم تا پیغام میدراش رو بفهمیم. این نکته خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم. اوکی. تورا میفرماید که کسایی که دنیا وجود داشتند که اینا قد بلند بودن، و خیلی قد بلند بودن، خیلی بیشتر از تصورات ما قد بلند بودن. امروزه آدم های قد بلند هستن. یه نفری بود قدیما توی ایران، من نشون بودن شیرالی قصاب برای فیلم هایی که بازی میکرد. خب طرف قد بلند. اوکی. اینا به وجود میان این ور و اون ور، آدم های قد بلند. ولی قد بلندایی که تو را داره صحبت میکنه از اینا خیلی قد بلندتره. همونطور که تو را در مورد اگمر خباشان میفرماید که این تختش خیلی بزرگ بود، یعنی تو را اندازه میده برای تختش. و همچین چیزی با اندازه ما آدمی معمولی اصلا قابل مقایسه نیست. یه بارا میفرماید اینا میگفتن اسمشون رو میذاریم اناقیم. اناقیم یعنی گردن بند. چرا اسم آدم قد بلند رو میذارن گردن بند؟ میگه بخاطر که این وقتی وای میسه اینقدر بلنده که من که نگاه میکنم خورشید رو طرف گردنش میبینم. اینقدر بلنده، یعنی سایه‌ای که میندازه از دور خورشید رو میفتید اطراف گردنش. انگار خورشید یه گردن بندیه دور گردن این آدم قد بلند. این قد بلند هست. چرا خداوند این آدم قد بلند رو به وجود آورد؟ به خاطر خداوند میخواست به ما نشون بده که پتانسیال آدمی چقدره. خزان میفرماین این میدراشه، ولی این که من دارم عرض میکنم، ولی این پیغام داره. خزان میفرماین آدماریشون قدش از زمین تا آسمون بود، از زمین تا آسمون. موقعی که خطا کرد خداوند دستشو گذاشت رو سر آدم، این آکاردئون اینجوری کوتاهش کرد. این مغز داره، همینجوری نیست. اگه آدم اینقدر بلند بود، یعنی از کجا نفس بکشید؟ از توی فضا؟ فضا اکسیژن نداره که آدم نفس بکشه. چجوری اینقدر بلند بود؟ نه، منظورشون از نظر درجه آدمه. آدماریشون درجهش از زمین تا آسمون. پاش رو زمین خاکیه، سرش توی کائنات. موقعی که خطا کرد خداوند کردش آدم خاکی. نشما داره، ولی خب حفظش به نشماش نیست، چون آدم خاکی. از اون طرف خداوند میخواد نشون بده به مردم که واقعا آدمی چقدر از نظر فیزیکی پتانسیال داره. بنابراین اون آدمای بزرگ و قد بلند رو توی دنیا ساخت. خزان میفرماین از کجا اومدن؟ ربنو بخیه، رمبن، خیلی از نشانیم میگن اینا بچه های قعین بودن. به خاطر ای که آدم آلیشون واقعا قد بلند بود، نه تا آسمون، اون میدراشه، ولی قد بلند بود. چرا؟ به خاطر این که آدم آلیشونه، آفریده دست خداونده. آدم کوتولو که نیست که، خداوند بلند آفریدش. قعینم همین جوری، بچه های قعینم بلند بودن، تعدادشون اونا که بچه های قعین بودن بلند بودن، که این نشون بده به این که اینا از کجا اومدن، که آدم، که آدمیان یادشون نره، بقیه آدمایی که کوتاه‌تر بودن یادشون نره که اینا اونایی هستن که خداوند آفریدنشون. به خاطر هم اینقدر بلندن. آدم، قاین، پسر قاین، کسایی که نزدیکترن به آفرینش، که اینا میبینی اینا چرا اینقدر بلندن؟ چون خداوند آفریدنشون، که یادشون نره، که یادشون نره که خداوند دنیا رو آفرید. خداوند چند تا از این قد بلندا رو نگه میداره برای دورهای بعدی، برای این که قوم اسرائیل اینا رو ببینن، برای این که قوم اسرائیل اینا رو ببینن نگهشون میداره. تا این اندازه که حتی اگمل خباشان خداوند در طوفان نگهش میداره، زنده نگهش میداره. با وجودی که همه از بین رفتن، اوگ رو زنده نگه میداره. چرا؟ که این سمبوله بمونه برای قوم اسرائیل که ببینن موقعی که اسرائیل ها میرن جاسوسی میکنن کشور اسرائیل و این آدم های قد بلند رو در کشور اسرائیل میبینن تعجب میکنن. میان میگن ما در مقابل اینا مثل ملخ بودیم، اینقدر اینا قد بلندن. این میدراش نیست، این پاسخ توراست. حالا من نمیدیم مقایسه با آدم با ملخ. ولی حتی اگر این جاسوسا مبالغه هم کرده باشند، هنوز این آدم ها بلندن. چرا؟ که خداوند نشون بده به قوم اسرائیل که قدرت کشور اسرائیل چه اندازه است. او خوشه انگوری که آوردن که باید بود 8 نفر حملش کنن، یه خوشه انگور، یا انجیری که یه نفر باید اینجوری حملش کنه، نه اینجوری انجیر کوچولو، اینجوری، یا اناری که یه نفر باید اینجوری حملش کنه، نه اناری که میذاره تو جیبش. نشون بده که قدرت زمینه چقدره و پتانسیال قوم اسرائیل چه اندازه است. پس دلیلی که این آدمای قد بلند اونجا بودن به خاطر همین بود. و قبل از این که اسرائیل وارد ارض اسرائیل شدن، اینا از بین رفتن، چون دیگه هدفی نداشتن. هدف این بود که اینا بمونن تا قوم اسرائیل اینا رو ببینن و بعدش ببینن که این کشور چه کشور پربرکتیه، و بعد اینا از بین میرن. از بین رفتن. چیزی که از اینا یک کمی باقی موند گولیات و خانوادش بودن، که اینا به اندازه اون عناقیم بلند نبودن. گولیات بزرگ بود، بلند بود، ولی نه به اون اندازه کسایی که قبلا گفته شد. و گولیات هم توسط داوید ملک و گولیات و برادرش توسط داوید ملک و ارتش داوید ملک از بین رفت. بنابراین این موند که فقط این نکته رو به قوم اسرائیل نشون بده که چقدر این کشور پربرکت. این از نظر چیزی که توران میفرماید. خزان میفرماید که مشه ربنو این میدراشه 10 اما بلندیش بود، خودش قد خودش 10 اما بود، 10 اما هم اساش بود، 10 اما هم پرید بالا و با اسا زد به قوزک پای اگمل خباشان و اینجوری کشتش، که نشون بده که اگمل خباشان چقدر بزرگ بوده. این میدراشه. یعنی اگمل خباشان به اینجوری هم دیگه نبوده، ولی میدراش داره بیان میکنه که از نظر فیزیکی قدرت اوگ و قدرت مشه ربنو قابل مقایسه نبود. با وجود این خداوند به مشه ربنو سیادت دشمنی داد که اوگ رو از بین ببره. منتها 10 تا و 10 تا و 10 تا این بر میگرده به همون شماره 10 که قبلا صحبت کردیم، اول پرق پنجم پرقی آوت 10 تا دوره از آدم بود تا نوح، 10 تا دوره از نوح بود تا ابراهام، 10 بار ابراهام آوینو امتحان شد، 10 بار خداوند 10 ضربت رو آورد روی مصریا، خداوند 10 فرمان رو داد به قوم اسرائیل، خداوند قوم اسرائیل 10 بار خداوند رو امتحان کردن تو بیابون. 10 یه چیزی در مورد 10 هست که اینجا هم وقتی ما ذکر میکنیم که مشه ربنو 10 اما بود و 10 اما اساش بود، 10 اما هم پرید، نکات در اون مغز قضیه است که 10 قضیهش چیه. ولی به صورت معمولی یعنی اگمل خباشان از نظر فیزیکی قابل شکست نبود. خداوند سیادت دشمنی داد، اگه به خاطر کمک خداوند نبود نمیشد اگمل خباشان رو شکست داد، چون از نظر فیزیکی اینقدر بزرگ بود که قابل شکست نبود. همونطور که داوید الملک نمیتونست از نظر فیزیکی گولیات رو بکشه، تنها چانسی که داشت، تنها موقعیتی که داشت اون سیادت دشمنی بود که خداوند کمکش کرد که اون سنگش، سنگ قلاب سنگش خطور کرد توی کلاخود گولیات و گولیات رو کشت. اگر نه اصلا قابل کشتن نبود توسط داوید الملک گولیات. اینجا همینجور اومده خلاشا قابل کشتن و شکست دادن نبود. اینو خزان دارن به ما بیان میکنم. امیدوارم که این جوابگو بوده باشه. اوکی، یه سال دیگه پرسیدن که علت تقسیم شباتیم به دو گروه برای این دو تا کوه که توی پاراش این هفته ما میخونیم چیه؟ اینو با اجازهتون من فردا توضیح خواهم داد. اگه سوال کوچولویی دارید بفرمایید، اگه نه خاتمه میدیم اینجا. اوکی عزیزم، موفق اومد، روز شاد باشید، اصلا خوب برخواه، دیدارم و فر بزنشم، شنو برخواه.